صفحه 96. راهب خرجینش را باز کرد، موضع فاسدی از آن بیرون آورد و پاسخ داد: چون معنای موز را می فهمم، این زندگی است که مسیر خود را به پایان رسانده و از آن استفاده نشده و اینک بسیار دیر است. بعد موز دیگری را از خرجینش بیرون آورد که هنوز سبز بود. موز را به مرد نشان داد و دوباره در خرجینش گذاشت و گفت: این زندگی است که هنوز مسیر خود را نپیموده و منتظر لحظه مناسب است. سرانجام موز رسیده از خرجینش بیرون آورد، پوست کند، با مرد تقسیم کرد و گفت: این لحظه اکنون است، بدان که چگونه باید بی هراس آن را زندگی کنی. خانومی مقداری پول برداشت تا پسرش را به سینما ببرد. پسرک هیجان زده بود و مدام از مادرش می پرسید چقدر طول می کشد تا به سینما برسند. زن پشت چراغ قرمز توقف کرد. گدایی را دید که در پیاده رو نشسته بود. آوایی به او گفت: تمام پولت را به او بده. زن با آوا بحث کرد. به پسرش قول داده بود او را به سینما ببرد. آوا پافشاری کرد: همه پولت را بده. زن گفت: می توانم نصف پولم را بدهم و بیرون منتظر بمانم تا پسرم تنها به سینما برود. اما آوا حاضر به بحث نبود. همه پولت را بده. زن فرصت نداشت همه چیز را برای پسرش توضیح بدهد. اتومبیل را متوقف کرد و تمام پولش را به گدا داد. گدا گفت: خدا وجود دارد و شما این را به من ثابت کردید. امروز روز تولدم است. غمگین بودم و شرمنده از گدایی. بنابراین تصمیم گرفتم گدایی نکنم. با خود گفتم اگر خدا وجود دارد، هدیه‌ای به من می‌دهد. مردی زیر رگبار در روستای کوچکی راه می‌رفت که دید خانه‌ای در آتش می‌سوزد. وقتی به آن نزدیک شد، مردی را دید که در محاصره شعله‌ها در وسط اتاق نشیمن نشسته بود. رهگذر فریاد زد: هی، خانه‌ات آتش گرفته. مرد پاسخ داد: می‌دانم. خب پس چرا بیرون نمی‌آیی؟ مرد پاسخ داد: چون باران می آید. مادرم همیشه می گفت اگر در باران بیرون بروم ممکن است سرما بخورم. نظر زاوچی درباره این حکایت چنین است: انسانی خردمند است که وقتی می بیند مجبور است موقعیتی را ترک کند، این کار را بکند. در برخی سنت‌های جادو، شاگردان یک روز از سال یا در صورت لزوم سراسر یکی از تعطیلات آخر هفته را به برقراری ارتباط با اشیای درون خانه‌شان اختصاص می‌دهند. هر شی را لمس می‌کنند و با صدای بلند می‌پرسند: واقعاً به این احتیاج دارم؟ کتاب‌ها را از درون قفسه بیرون می‌آورند. آیا هرگز این کتاب را دوباره می‌خوانم؟ هر شیء یادگاری را بررسی می کنند. آیا هنوز لحظه ای را که این شیء به یادم می آورد مهم می دانم؟ تمام قفسه ها را باز می کنند. از آخرین بار که این لباس را پوشیدم چقدر می گذرد؟ واقعا به آن احتیاج دارم؟ استاد می گوید هر شیء انرژی خودش را دارد. اگر بیکار نروند، در خانه به آب راکت تبدیل می شوند. جای مناسبی برای جوندگان و پشه ها. باید مراقب باشید و بگذارید انرژی آزادانه جریان یابد. اگر کهنه ها را نگه دارید، تازه ها جایی برای تجلی خیش نمی یابند. در یک افسانه کهن پرویی از شهری سخن می گویند که در آن همه شاد بودند. ساکنان آن هر کاری می خواستند می کردند و به خوبی با هم کنار می آمدند. فقط شهردار غمگین بود، چون مدیریتی لازم نبود. زندان خالی بود، دادگاه هرگز به کار نمی آمد و محضرخانه ها هم هیچ کاری نداشتند، چون ارزش قول مردم بیشتر از اسناد مکتوب بود. یک روز شهردار چند کارگر را از جای دوری فراخواند تا در وسط میدان اصلی ده یک چهار دیواری بنا کنند. تا یک هفته صدای چکش اره شنیده می شد. در پایان هفته شهردار همه اهالی ده را به مراسم افتتاح دعوت کرد. تخته های دروازه موقرانه برداشته شدند و در آنجا یک چوبه دار ظاهر شد. مردم از هم می پرسیدند چوبه دار آنجا برای چیست؟ هراسان مسائلی را که پیش از آن با توافق دو طرفه حل می کردند به دادگاه بردند. به محضر خانه ها رفتند تا آنچرا که پیش از آن تنها یک قول مردانه بود ثبت کنند و از ترس قانون به گفته های شهردار توجه کردند. افسانه می گوید آن چوبه دار هرگز به کار نرفت، اما حضورش همه چیز را دگرگون کرد. استاد می گوید از حالا تا چند صد سال دیگر کیهان آنانی را که عقاید از پیش تعیین شده دارند کنار می گذارد. انرژی زمین باید تجدید شود. عقاید جدید نیازمند فضایند. جسم و روح نیازمند مبارزه های نوی نیست. آینده بر در ما می کوبد و تمامی عقاید به جز آنانی که بر مفروضات از پیش تعیین شده استوارند فرصت ظهور خواهند داشت. آنچه مهم هست می ماند. آنچه بیفایده است ناپدید می شود. اما بگذارید هر کس تنها درباره مفاهیم شخصی خود قضاوت کند. ما قاضیان رویاهای دیگران نیستیم. برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است. کسی که چنین می پندارد به گامهای خود نیز ایمان ندارد. زندگی به یک مسابقه عظیم دوچرخه سواری میماند که هدفش زیستن سرنوشت شخصی هر کس است. در خط آغاز همه کنار هم و در شور و رفاقت شریکیم. اما هرچه مسابقه ادامه مییابد، شعف اولیه جایش را به مبارزه میدهد. خستگی، یک نباختی، تردید در توانایی خیشتن. متوجه می شویم که برخی از دوستان من حاضر نیستند به مبارزه تن بدهند. هنوز در مسابقه حضور دارند، اما تنها به خاطر آنکه نمی توانند در وسط یک جاده بمانند. این افراد بسیارند. در کنار اتومبیل حرکت می کنند، با هم صحبت می کنند و وظیفهشان را انجام می دهند. می بینیم که مدام از آنها دور می شویم و بعد ناچار می شویم با تنهایی، با غافلگیری های پشت هر پیچ و مشکلات دوچرخه روبرو شویم. سرانجام از خود می پرسیم آیا ارزشش را دارد؟ بله، ارزشش را دارد. تسلیم نشوید. استادی با مریدش در صحرای عربستان اسب سواری می کنند. استاد از هر لحظه سواریشان برای آموختن ایمان به مریدش استفاده می کند. به خدا اعتماد داشته باش. خدا هرگز فرزندانش را رها نمی کند. شب هنگام در چادر استاد از مریدش می خواهد اسبها را به صخره در نزدیکیشان ببندد. مرید به سوی صخره می رود، اما سخنان استادش را به یاد می آورد و فکر می کند حتما دارد امتحانم می کند. باید اسبها را به خدا بسپارم. و اسبها را نمی بندد. صبح روز بعد مرید متوجه می شود که اسبها ناپدید شدند. خشمگین به سراغ استادش می رود و فریاد می زند تو درباره خدا هیچ نمی دانی. من اسبها را به امان او رها کردم و حالا رفتند. استاد پاسخ داد خدا می خواست مراقب اسبها باشد، اما برای آن به دستهای تو احتیاج داشت تا آنها را ببندد. جان می گوید شاید عیسی مسیح چند نفر از حواریانش را به دوزخ فرستاده باشد تا ارواحی را نجات دهند. حتی در دوزخ همه چیز از دست نرفته است. این عقیده سرگردان را شگفت زده می کند. جان در لس آنجلس آتش نشان است و امروز روز تعطیلی اوست. سرگردان می گوید چطور چنین چیزی می گویی؟ چون من همینجا روی زمین به دوزخ رفتم. به درون ساختمان‌هایی می‌روم که در شعله فرو رفتند و آدم‌هایی را می‌بینم که از نجات ناامید شدند و بارها زندگیم را به خطر انداختم تا آنها را نجات بدهم. من در این کائنات عظیم تنها ذره‌ای هستم که مجبورم در آتش‌های بسیاری که در آنها جنگیده‌ام مثل قهرمان عمل کنم. اگر من که هیچم می‌توانم چنین کنم، تصور کن عیسی مسیح چه می‌توانست بکند؟ شک ندارم که برخی از حواریانش به دوزخ نفوذ کردند و در آن جا دارند ارواح را نجات می دهند. استاد میگوید در بسیاری از تمدن‌های بدوی مرسوم بوده که مردگانشان را در حالت جنینی دفن کنند. میگویند او در زندگی دیگری دوباره متولد می‌شود و باید او را در همان موقعیتی هنگام آمدن به این جهان داشت. از نظر تمدن‌ها مرگ تنها گام دیگری در مسیر کائنات بود. اندک اندک جهان پذیرش خونسردانه مرگ را از دست داد. اما آنچه ما می اندیشیم یا می کنیم یا باور داریم مهم نیست. هر یک از ما روزی می میریم. بهتر است همانند سرخپوستان یاکی قدیم عمل کنیم. مرگ را همچون مشاوری بدانیم. همواره بپرسیم از آنجا که خواهم مرد حالا باید چه کنم. زندگی مسئله توصیه کردن یا توصیه گرفتن نیست. اگر به کمک احتیاج داریم، بهتر است ببینیم دیگران چطور مشکلاتشان را حل می کنند یا نمی توانند حل کنند. فرشته ما همواره حاضر است و اغلب از دهان شخص دیگری برای گفتن چیزی به ما استفاده می کند. اما این توصیه اغلب به صورتی تصادفی و معمولاً در لحظه‌ای به ما میرسد که با وجود حضور ذهن دلنگرانی‌های ما مانع از دیدن معجزه زندگی می‌شود. باید به فرشته ایمان اجازه دهیم که وقتی لازم می‌داند به روشی که بهتر می‌داند با ما سخن بگوید. استاد می‌گوید توصیه فرضیه‌ای درباره زندگی است و عمل زندگی کردن معمولاً کاملاً متفاوت است. یک پدر روحانی در جنبش تجدید روحانی ریو دو ژانیرو سوار اتوبوسی بود که ناگهان آوایی به او گفت همانجا برخیزد و سخنان مسیح را موعظه کند. پدر به صحبت با آوا پرداخت. فکر می کنند احمقم. اینجا که جای وعظ نیست. اما آوا اصرار کرد که باید صحبت کند. پدر التماس کرد من آدم کمرویم. خواهش میکنم چنین چیزی را از من نخواه. تکانه درونیش اصرار کرد. سپس قول خود را به یاد آورد. پذیرش تمامی برنامه های مسیح. در اوج شرم از جا برخاست و شروع به صحبت درباره بشارت دهنده کرد. مسافران در سکوت به او گوش دادند. به تمام آنها نگریست. همه به او خیره بودند. هر آنچه را که در دلش احساس می کرد گفت. موعظه خود را به پایان رساند و نشست. حتی امروز هیچ تصوری ندارد که در آن اتوبوس چه وظیفه ای را انجام داد. اما او در آنجا مأموریتی را انجام می داد. در این هیچ شکی ندارد. یک جادو پزشک آفریقایی نوآموزش را در جنگل راهنمایی می کند. هرچند خیلی پیر شده اما به چابکی راهش را باز می کند. اما نوآموز جوان مدام می لغزد و زمین می خورد. نوآموز از جا بر می خیزد، سوگند می خورد، بر زمین خیانت پیش توف می اندازد و دنبال استادش می رود. پس از پیاده روی طولانی به مکان مقدسی می رسند. جادو پزشک بدون مکس برمیگردد و به طرف نقطه شروعشان برمیگردد. نوآموز یک بار دیگر زمین می‌خورد و می‌گوید تو امروز هیچ چیز به من نیاموختی. جادو پزشک می‌گوید به تو چیزی آموختم اما تو آن را نیاموختی. سعی دارم به تو بیاموزم با خطاهای زندگی چطور برخورد کنی و چطور باید با آنها برخورد کنم. جادو پزشک پاسخ داد همانطور که باید با سقوطت برخورد کنی. به جای آنکه نقطه سقوطت را نفرین کنی، اول سعی کن بفهمی چه چیزی باعث سقوطت شد. یک روز بعد از ظهر زاهدی به ملاقات کشیش اعظم صومعه سکتا رفت. زاهد گفت مشاور روحانی من نمی‌داند چطور راهنماییم کند. آیا باید ترکش کنم؟ کشیش اعظم هیچ نگفت و زاهد به صحرا بازگشت. یک هفته بعد برای ملاقات با کشیش اعظم بازگشت و گفت مشاور روحانی من نمی داند چطور راهنماییم کند. تصمیم گرفتم ترکش کنم. کشیش اعظم گفت این خردمندانه است. وقتی مردی درک می کند که روحش ارضا نشده، نمی تواند توصیه‌ای بطلبد. برای حفظ مسیر خود در این زندگی، خودت تصمیم لازم را بگیر. زن جوانی به ملاقات سرگردان می آید و می گوید، می خواهم چیزی برایت بگویم. همیشه اعتقاد داشتم که من عطیه شفا بخشی دارم، اما هرگز شهامت نداشتم روی کسی امتحانش کنم. تا اینکه یک روز شوهرم دچار درد شدیدی در پای چپش شد و هیچ کس برای کمکش در دسترس نبود. با کمی شرمندگی تصمیم گرفتم دستهایم را روی پایش بگذارم و بخواهم که درد از بین برود. این کار را کردم بی آنکه به راستی اعتقاد داشته باشم که می توانم کمکش کنم. و هنگامی که این کار را می کردم شنیدم که شوهرم دعا می خواند. پروردگارا، بگذار همسرم پیام‌آور روشنایی و نیروی تو باشد. دستهایم کم کم گرم شدند و درد از بین رفت. بعدها از او پرسیدم چرا چنین دعایی کرد. پاسخ داد برای آنکه به من اعتماد به نفس ببخشد. امروز به لطف آن واژه‌ها قادر به شفا بخشی هستم. آریستیپیس فیلسوف از قدرتش درباره دیونیزیوس مستبد سیراکوز لذت می برد. یک روز بعد از ظهر به دیوژن برخورد که داشت برای خود غذایی از عدس می پخت. آریستیپوس گفت اگر حاضر بودی به دیونیزیوس اظهار ارادت کنی مجبور نمی شدی عدس بخوری. دیوژن پاسخ داد اگر بلد بودی از عدس لذت ببری، مجبور نمی شدی به دیونیزیوس اظهار ارادت کنی. استاد می گوید درست است که هر چیزی بهای خود را دارد، اما این بها همواره نسبی است. هنگامی که رویای خود را دنبال می کنیم، دیگران تصور می کنند بدبخت و ناشادیم. اما آنچه دیگران می اندیشند مهم نیست. مهم شادی درون قلب ماست. مردی که در ترکیه زندگی می کرد، درباره استاد بزرگی شنید که در ایران می زیست. بیدرنگ همه داراییش را فروخت، با خانوادهش ودا کرد و در جستجوی فرزانگی به راه افتاد. پس از سالها سرگردانی، کلبه‌ای را یافت که استاد بزرگ در آن می زیست. با ترس و احترام در زد. استاد بزرگ ظاهر شد. مرد گفت، من اهل ترکیه هستم. تمام این راه را آمدم تا از شما تنها یک سوال بپرسم. پیرمرد تعجب کرد اما گفت بسیار خوب، می توانی یک سوال از من بپرسی. می خواهم پرسش خود را با وضوح تمام مطرح کنم. آیا ممکن است آن را به زبان ترکی بپرسم؟ مرد خردمند گفت بله و همین حالا تنها پرسش تو را پاسخ دادم. اگر چیز دیگری می خواهی بدانی از قلبت بپرس، به تو پاسخ می دهد و در را بست. استاد می گوید کلمه قدرت است. کلمه جهان را دگرگون می کند و انسان را نیز. همه شنیده ایم که نباید درباره رخدادهای نیکی که بر ما روی می دهد صحبت کنیم، چون حسادت دیگران شادی ما را ویران خواهد کرد. این گونه مسائل در میان نیست. کسانی که برنده اند مغرورانه از معجزات زندگی خیش سخن می گویند. اگر در فضا انرژی مثبت بپراکنید، انرژی مثبت بیشتری را به خود جذب می کنید و آنانی را که به راستی خیر شما را می خواهند شاد می کند. اما حسودان و شکست خوردگان تنها هنگامی می توانند به شما آسیب برسانند که به آنها چنین قدرتی بدهید. هیچ نترسید. با هر کس که گوش می دهد درباره نکات نیک زندگیتان صحبت کنید. روح جهان به شادمانی شما بسیار نیازمند است. یک پادشاه اسپانیایی به دودمان خود بسیار می بالید. همچنین مشهور بود که با ضعیفان بیرحم است. یک روز با نزدیکان خود در دشتی در آراگون راه می رفت که سالها قبل پدرش در جنگی در آن کشته شده بود. در آنجا به مرد مقدسی برخوردند که در میان توده عظیمی از استخوان‌ها چیزی را جستجو می‌کرد. پادشاه پرسید: آنجا چه کار می‌کنی؟ مرد مقدس گفت: اعلی حضرتا، سربلند باشید. هنگامی که شنیدم پادشاه اسپانیا به اینجا می آید، تصمیم گرفتم استخوان‌های پدرتان را پیدا کنم و به شما بدهم. اما هرچه نگاه می کنم، نمی توانم پیدایش کنم. مثل استخوان‌های کشاورزان، فقرا، گداها و بردگان است. جنگجوی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد. استاد گفت: خب، پس با شمشیرت به آن حمله کن. شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دستهایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند. من این را نپرسیدم. بهترین شمشیرزن کیست؟ استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن به آن سنگ می ماند. بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند. سرگردان به روستای سن مارتن دونگز در ناوارا می رسد و زنی را می یابد که کلید کلیسای رمی را در آن ویرانه در اختیار دارد. زن با مهربانی بسیار از پلکان بالا می رود و در را می گشاید. تاریکی و سکوت آن معبد قرون وسطایی تأثیر شدیدی بر احساسات سرگردان می گذارد. شروع به صحبت با زن می کند و در میان صحبت اشاره می کند که هرچند ظهر است، اما آثار هنری زیبای درون کلیسا به زحمت دیده می شوند. زن می گوید: جزئیات تنها به هنگام سپیده دم دیده می شوند. افسانه می گوید: سازندگان این کلیسا می خواستند این را به ما بیاموزند که خداوند برای نشان دادن جلالش به ما زمان ویژه‌ای را برمی گزیند. استاد می گوید: دو خدا وجود دارد. خدایی که استادان دانشگاه درباره او به ما می آموزند و خدایی که خود به ما می آموزد. خدایی که مردم همیشه درباره‌اش صحبت می کنند و خدایی که خود با ما سخن می گوید. خدایی که هراسیدن از او را آموخته ایم و خدایی که از عطوفت با ما سخن می گوید. دو خدا وجود دارد. خدایی که در بلنداست و خدایی که در زندگی روزمره ما حضور دارد. خدایی که از ما می طلبد و خدایی که قرضهای ما را می بخشد. خدایی که ما را با آتش دوزخ تهدید می کند و خدایی که بهترین راه را نشان ما می دهد. دو خدا وجود دارد. خدایی که ما را زیر بار گناهان من خورد می کند و خدایی که با عشق خیش ما را آزاد می سازد. یک بار از میکلانج پیکرتراش پرسیدن چطور میتواند چنین آثار زیبایی خلق کند. پاسخ داد: بسیار ساده. وقتی به یک قطعه سنگ مرمر نگاه میکنم، تندیس را درونش میبینم. تنها کار من این است که آنچرا که به این تندیس تعلق ندارد از آن دور کنم. استاد میگوید: برای هر یک از ما اثر هنری وجود دارد که آفریدن آن در سرنوشت ماست. این کانون زندگی ماست و هرچه هم سعی کنیم خود را فریب دهیم، می دانیم برای خوشبختی ما چقدر مهم است. معمولاً این اثر هنری پوشیده از سالها ترس، احساس گناه و بی تصمیمی است. اما اگر تصمیم بگیریم چیزهایی را که به آن تعلق ندارند از آن دور کنیم، اگر نسبت به توانایی خود تردید نداشته باشیم، می توانیم مأموریتی را که در سرنوشت ماست انجام دهیم. این یگانه راه زندگی با افتخار است. پیرمردی محتضر مرد جوانی را به کنارش فرا می‌خواند و برایش داستانی از پهلوانی می‌گوید. در دوران جوانی به مردی کمک کرده بود زنده بماند. به او پناه و غذا داده بود و از او مراقبت کرده بود. هنگامی که مرد نجات یافته سرپناهی یافت، تصمیم گرفت به نجات دهندش خیانت کند و او را به دشمن بسپارد. مرد جوان پرسید: چطور فرار کردید؟ پیرمرد گفت: من فرار نکردم، من مرد خائن بودم. اما وقتی داستان را طوری تعریف می کنم که گویی خودم آن پهلوان بودم، می توانم هر کاری را که او برای من انجام داد درک کنم. استاد می گوید ما همه نیازمند عشقیم. عشق بخشی از سرشت انسانی است، به همان اندازه خوردن، نوشیدن و خفتن. گاهی به هنگام تماشای یک غروب زیبا خود را کاملا تنها میابیم و می اندیشیم این زیبایی اهمیت ندارد، چون کسی را ندارم تا در این زیبایی با او سهیم شوم. در چنین مواقعی باید بپرسیم چند بار نثار کردن عشقمان را از ما خواستند و ما امتناع کرده ایم. چند بار از نزدیک شدن به کسی و گفتن آن که دوستش داریم ترسیده ایم. از تنهایی حذر کنید. به اندازه خطرناکترین داروهای مخدر خطرناک است. اگر غروب دیگر برای شما معنایی ندارد فروتن باشید و به جستجوی عشق برخیزید. بدانید که همچون بقیه برکت‌های روحانی هرچه بیشتر حاضر به بخشش باشید، بیشتر دریافت می‌کنید. مبلغی اسپانیایی به جزیره رفت و در آنجا به سه مرد مقدس آزتک رسید. پرسید شما چطور دعا می‌کنید؟ آزتک‌ها پاسخ دادند ما فقط یک دعا داریم. می‌گوییم خدایا تو سه تا هستی و ما سه تا، بر ما رحم آور. مبلغ گفت دعایی را به شما می آموزم که خداوند خواهد شنید و یک دعای کاتولیک به آنها آموخت و به راه خود رفت. کمی پیش از بازگشت به اسپانیا در همان جزیره متوقف شد. هنگامی که کشتیش به ساحل نزدیک می شد، آن سه مرد مقدس را دید که روی آب راه می رفتند و به سوی او می آمدند. یکی از آنها فریاد زد پدر، پدر، لطفاً دوباره دعایی را که خدا می شنود به ما بیاموز، کلماتش را فراموش کردیم. کشیش که معجزه را دید پاسخ داد مهم نیست. و از خدا بخشش خواست که نفهمیده بود خدا به تمام زبانها سخن میگوید. یوحنای قدیس صلیب به ما می آموزد که در طول مسیر روحانیمان نباید در انتظار الهام باشیم و یا ادعاهایی را که از سوی دیگران می شنویم باور کنیم. یگانه پشتیبان ما باید ایمان ما باشد، چون این ایمان آشکار و شفاف است و در درون ما افروخته است. در آن امکان اشتباه نیست. نویسنده‌ای با کشیشی صحبت می‌کرد و از او پرسید تجربه خداوند چگونه است؟ کشیش پاسخ داد نمی‌دانم. تنها تجربه‌ای که تاکنون داشتم تجربه ایمانم به خداوند است و این مهمترین نکته است. استاد میگوید بخشش یک خیابان دو طرف است. هر بار کسی را میبخشیم خود را نیز میبخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم پذیرش اشتباهای خودمان آسان تر است. بدین ترتیب بدون گناه یا تلخی میتوانیم بهتر به سوی زندگی ره یابیم. هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت و عدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاش ما را می‌بلعند. پتروس از مسیح پرسید مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشم؟ و مسیح پاسخ داد نه تنها هفت بار که 70 بار. بخشش پرده اسیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند. استاد می گوید استادان کهن عادت داشتند برای کمک به شاگردانشان در رویارویی با بخش تاریک شخصیت خود شخصیت‌های خلق کنند. بسیاری داستان‌های مربوط به خلق چنین شخصیت‌هایی به افسانه‌های مشهور پریان تبدیل شدند. فرایند کار آسان است. تنها باید استرابها، ترسها و نومیدیهای خود را در موجودی نامرئی قرار دهید که در سمت چپ شما ایستاده. این موجود نامرئی در زندگی شما همچون یک تبهکار عمل می کند و رفتارهایی را به شما پیشنهاد می کند که مایل به پذیرش آنها نیستید، اما سرانجام به آنها تن می دهید. همین که آن شخصیت خلق شود، واپس زدن توصیه های او آسان تر است، بسیار ساده است و برای همین است که به خوبی عمل می کند.